دخترشون همشون هم من خیلی پذیرایی خوبی کردم و از همه مردم ایران و حتی کشورهای دیگه‌ای که صدای منو میشنون مهمان پذیر ایرانی ها و سایکل تویست ها بودن یا هر آدمی از هر کشور دیگه‌ای واقعا ازتون ممنونم.
همسفرهای قشنگم، صبحتون بخیر باشه. متشکرم از خانم اکبری بابت تهیه و تولید این چمدون. اما امروز کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم؟ دیگه بگید دیگه، پیشنهاد بدین. ما در برنامه چمدون یاد گرفتیم که به نقاط بکر کشورمون هم سفر بکنیم، روستاهای مختلف رو یاد گرفتیم که اصلا چه روستاهایی وجود داره، باش آشنا شدیم و چه فرهنگ و آداب و رسومی دارن، بهشون سفر کنیم. شما هم اگر روستایی میشناسید در حوالی شهر و دیارتون یا اون منطقه‌ای که اصالتتون بهش برمیگرده بهمون بگید، یاد بگیریم بشناسیمشون. 30094 شماره پیام کوتاه ماست و البته تماس هم اگر بگیرید که دیگه من به به میشم با شماره تلفن 22 65 24 65 22 65 24 66. محمد جعفری هستم از قرچک، دارم میرم روستامون از توابع استان همدان، روستای کلیک. از توابع استان که نمیشه، منظورتون شهر همدان، روستای کلیک. اگه بیشتر توضیح میدادین، اگر فکر میکنین توضیحات مبسوطی دارین تماس بگیرین. مهدی زینعلیان از روستای شریف آباد رفسنجان گفته صبحتون بخیر باشه، چمدون امروز که برای من یک کشاورز بسته شده، قوتوی ناب و خیلی خوبی داخلش وجود داره، انواع پسته های روستا داخلش هست، پسته شستی، پسته بادامی، اکبری، احمد آقایی، کله قوچی و یک نوع پسته کمیاب به نام چروک و ممتاز. او چه جالب، ای کاش میگفتین فرقشون چیه، چون خیلی از ماها فقط اسمشو شنیدیم یا داخل این خشکبار فروشی ها دیدیم دیگه. شما به عنوان کسی که خودتون باغدار هستین، پسته کشت میکنین، بیشتر توضیح بدین، تماس بگیرید با همون و در مورد این موضوع بیشتر توضیح بدین. ممنونم. ممنونم که با ما هستید. آقای محمد رزانی از لاله‌زار بررسی به کرمان پیام دادن. آقای کرمونی هم با ما هستن، میگن که پدر بزرگی 72 سالم که 42 سال چوپانم و در چمدان من زیباترین موسیقی در طبیعت هست که وجود داره، صدای قرقاول، کپک و صدای چشمسار و صدای ساز نی که خودم می نوازم. به به، اصلا من همین پیامو خوندم خودم به به شدم. حالا فکر کن که با این شرایط رو زندگی بکنی، روزت رو سپری بکنی، خیلی کیف میده. شنیدم یه من تندیس میخوام، خب دادم دیگه، تندیس شنوندهی که بیشترین پیامک ها رو میده تعلق گرفت به خودت. حالا یه پهش قرمز هم برات پهن میکنیم، خیالت راحت. یا طبیعت گردن یا سفر بروان یا کوه نوردن. یکی دو روزیه که ما داریم یاد میگیریم که چطور کوه نوردی بریم، یکی دو روز که نه، یکی دو هفته است که داریم یاد میگیریم چطور کوه نوردی کنیم، چون اصول خودش رو داره. و اینکه چطور یاد بگیریم علاوه بر اینکه مراقب خودمون هستیم در کوه نوردی، مراقب اطرافیانمون هم باشیم. به هر حال یه فوتوفنی داره که شاید خیلیامون ندونیم. سعید دهنورد در مورد مهارت‌های لازم برای سفر و کوهنوردی میگه بهمون.
میخوام بهتون در مورد هلال احمر توضیح بدم و میخوام بهتون بگم نجاتگر و امدادگر هلال احمر چه کسیه. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز خودم. سعید دهنورد هستم، یک کوهنورد، طبیعتگر و ایرانگرد. از همه مهمتر یک امدادگر و نجاتگر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. نکته‌ای که خیلی مهمه که اینجا باید بهتون بگم اینو بدونین که تمام نجاتگرهای جمعیت هلال احمر به صورت رایگان و داوطلب فعالیت می کنن. یعنی چی؟ یعنی که هیچ پولی در مقابل خدماتی که به مردم میدن دریافت نمی کنن. خب اینجا میخوام بهتون بگم که کلن یک امدادگر هلال احمر چه کسیه. ببینین ما توی رسته امداد و نجات، آتش نشانی، جمعیت اورژانس، تمام اینا، هر کدوم اینا یک آموزش هایی رو میبینن. یعنی یک آتش نشان یک دوره رو طی میکنه که بشه آتش نشان، یک پرسنل اورژانس یه دوره هایی رو طی میکنه که بشه پرسنل اورژانس، یک پرستار یه دوره های خاصی رو طی میکنه که بشه پرستار، ولی یک نجاتگر جمعیت هلال احمر باید تمام این دوره ها رو طی بکنه که بشه یک نجاتگر هلال احمر. یعنی چی؟ یعنی یک نجاتگر ترکیبی از تمام این حرفه ها هست که همه اینا جمع میشه توی یک نفر و اون نفر میشه امدادگر هلال احمر. حالا میخوام به شما توضیح بدم که چطوری کلن میشه جذب این ارگان شد و چطوری میتونین با هلال احمر فعالیت داشته باشین. نکته مهمی که باید بدونین، شما بعد از گرفتن دیپلم، یعنی با یک مدرک دیپلم میتونید وارد هلال احمر بشید. خب یعنی چی؟ یعنی شما مدرک دیپلمتون رو برمیدارین، میرین واحد هلال احمر نزدیک خونتون و دوره ها رو ثبت نام میکنین. شما از روزی که عضو جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران میشین، پله پله دوره ها رو شروع میکنین. یعنی اول به قول معروف دوره 35 ساعته، هر دوره اسمای خاص خودشو داره و لول به لول میایم بالا و حسنی که هلال احمر داره درجه بندی داره، یعنی مثل یک نیروی نظامی به شما درجه تعلق میگیره و هر چقدر که علم و دانشتون و فعالیتتون بیشتر باشه آزمونهایی رو شرکت میکنین، قبول میشین، درجه هاتون بیشتر میشه. نجاتگرها به چند دسته تقسیم میشن. نجاتگرهایی که مخصوص سیلاب و اتفاقاتی مثل سیل و زلزله هستن، نجاتگرهایی که مثل بنده حقیر در حوزه کوهستان فعالیت میکنن و عملیاتهای نجات کوهستان رو هدایت و انجام میدن، و نجاتگرهایی که در جاده ها فعالیت میکنن، یعنی مکمل اورژانس جاده ای هستن. جمعیت هلال احمر از هر سنی میتونین شما واردش بشین و جمعیت ازتون استقبال میکنه و به راحتی میتونین وارد هلال احمر بشین و شروع به فعالیت بکنین. ببینین چیزی که شما از یک نجاتگر میبینین یک فرد کاملا آموزش دیده هست در تمام این رشته هایی که بهتون توضیح دادم. ببینین وقتی که خدمات یک نجاتگر و امدادگر رایگانه یعنی چی؟ یعنی این فرد باید عاشق وطنش باشه، عاشق کشورش باشه، عاشق مردمش باشه که بتونه از وقت خودش، هزینه خودش، انرژی خودش بذاره برای خدمت کردن به این آب و خاک.
صبحتون بخیر، اینجا چمدون رادیو تهرانه.
بیچاره قلبم وقتی و خنده مرد رو روان، فکر نمی کردم دیدن تیش آرزو برام، یه نمه بارون می زنه هرچی خاطر از میاد، اون روزا چی شد و کاش یکی اون روزا رو پس میداد. بگو خدای این شهر چرا بچه شدی، چرا با هم بحری به تا نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو خدای این شهر چرا بچه شدی، چرا با هم بحری به تا نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی.
میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر نیکبین، مهمان اول امروز ما، که دبیر علمی همایش گردشگری سلامت هستن. خانم سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض، حال شما خوبه؟
ارادت، متشکرم.
همه مخاطبای عزیز برنامه چمدان هستم در خدمت.
سلامت باشید. چرا همایش گردشگری سلامت دارین برگزار میکنین؟ چه شد که فکر کردین این همایش میتونه به درد بخوره؟
خب ما به عنوان یه نهاد علمی که دانشگاه رسالتش در توسعه و ترویج علم و بحث مسئله پژوهش شناسی هستش، به خاطر این ضرورت را از طرفی هم ظرفیت‌های خیلی خوبی که کشورمون توسعه گردشگری سلامت داره و یکی از سه تا اولویت‌های توسعه گردشگری به حساب میاد، ضرورت این پیش اومد خب به این موضوع بپردازیم. اساس این کار سال 99 بود، ولی خب شروعش با تشکیل یه سری کارهای پژوهشی توی دانشگاه بود، از جمله هستای پژوهشی که داشتیم، و در نهایت به در واقع ثبت این همایش به عنوان همایش ملی بود که سال 1402 اولین دورش رو برگزار کردیم، همزمان با 17 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری بود.
درست.
که برای این کار ما سراغ دو وزارتخونه مهم این حوزه که متصدی اصلی بحث گردشگری هستن تو حوزه سلامت مراجعه کردیم، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. خوشبختانه حالا استقبال خیلی خوبی از معاونت‌های مرتبط تو این حوزه رو داشتیم، معاونت درمان و معاونت گردشگری، هر دو وزارتخونه در واقع تو حوزه سلامت کار کرده بودن گردشگری سلامت، و یک شورای راهبری گردشگری سلامت هم ما داریم که زیر نظر وزارتخونه داره کار می‌کنه، وزارت گردشگری.
بله.
اون شورا هم خیلی تو این حوزه به ما کمک کردن، چون در واقع مجموعه‌ای از تمام در واقع سازمان‌ها و ارگان‌هایی که در زینف این موضوع هستن اونجا نماینده دارن، جلساتی دارن که توسعه گردشگری سلامت کمک می‌کنن. چون طور که می‌دونید بحث گردشگری یک در واقع کارهاییه که باید به صورت بیام سازمانی و سازماندهی شده انجام بشه.
بله. یه حالا میون کلامتون می‌خواستم بدونم که گردشگری سلامت اصلا یعنی چی؟ مخاطب اگر بخواد بدونه.
آها.
یه تعریف ملموسی اگر بدین ممنون میشم.
خب خدمت رو ارز کنم، بحث گردشگری سلامت یکی از انواع گردشگری توی دنیاست که تحت عنوان هلث توریزم بهش اشاره میشه و گردشگریه که به دنبال حالا میتونه یه طیف زیادی از خدمات رو توی مقصد دنبال بکنه، به دنبال این اهداف سفر میکنه یا دنبال درمانه. حالا خدای نکرده مریضی خاصی داره، باید مثلا به یه مقصد خاصی برای درمان سفر بکنه. از حوزه درمانی مریضی ها شروع میشه تا در واقع بحث‌های تندرستی و سلامت. خیلی وقتا هست که ما مثلا گردشگرمون برای مدیتیشن، برای در واقع بحث‌های اسپاها یا مواردی از این دست سفر میکنه، اینا هم باز جزو حوزه گردشگری سلامت قرار میگیره.
درسته
که ما توی حالا همین همایش که با حوزه در واقع همکاری که دوتا معاونت دوره اول شروع کردیم، اومدیم روی این تیف اول تمرکز کردیم که به قول شما بیام اول خود گردشگری سلامت رو تبیین بکنیم توی دوره
بله،
اول
بله.
که ببینیم مثلا گردشگری سلامت توی کشور ما ظرفیتاش بیشتر به کدوم سمتی، که خوشبختانه ما هم گردشگری درمانی خیلی در واقع ظرفیت های عالی داریم به جهت پزشکان حاضری که داریم، مرکز درمانی مجهز و
بله.
از همه مهمتر پیشینه پزشکی که ما داریم به لحاظ شخصیت های تاریخی که هستن و از این سمت تا در واقع طیف تندرستی و سلامت، اسپاها، غارهای نمکی که حتی تو زمینه تندرستی میتونن به ما کمک بکنن، مکانهای طبیعی بکر و دست نخورده مثل سواحلی که داریم که میتونن برای بحث مدیتیشن، جنگل ها همینطور و حتی کویر ما چقدر میتونه تو زمینه تندرستی و سلامت به گردشگر کمک بکنه. خب توی بحث کویر سکوت و آرامش خاصی هست، شما به سفر میکنید خیلی کمک میکنه به جهت اینکه از اون هیاهوی شهری دور بشید و توی یک فضای در واقع خیلی احساس نزدیکتری حالا به اون عقاید و باورهاتون هست که
بله.
خب به هر حال توی بحثای خاصی
سلامت روان رو میتونه کمک بکنه.
بله بله این زمینه تو ما گردشگری سکوت داریم که خاص مناطق کویریه.
چه قشنگ، خیلی جالب شد. حالا در مورد همایش، مهمترین محورهایی که حالا امسال بناست با توجه به اینکه دومین دوره یه همایش
بله.
گردشگری سلامت هم هست، مهمترین محورهایی که بناست روش تمرکز بکنید چی هست؟ مثلا استانداردها، آموزش بدین به مردم، بازاریابی بشه یا مثلا درمان اتفاق بیفته؟
درسته، با قیدش امسال خب ما میخور از اون حوزه های دیگه تبیینی موضوع گذشتیم. خب برها تو دوره اول این موضوع اتفاق افتاد، امسال دیگه اومدیم روی بازاریابی، روی مدیریت، روی برنامه ریزی گردشگری سلامت که حالا مقصد ها چه مدل برنامه ریزی رو یا چه مدل بازاریابی رو در واقع توی ایران باید مثلا ما دنبال بکنیم. حتی کیس های ما مختلفی از کشورهای دیگه به عنوان کیس استادی مطرح شده، خیلی از مخاطبای ما در واقع پژوهشگرا خوشبختانه استقبال خیلی زیادی داشتیم. تا الان صد و خب گردشگری یه رشته خاصیه، 110 مقاله در واقع ثبت و نهایی شده که انشالله روز سه‌شنبه 18 آذر در قالب پنل‌های تخصصی پژوهشگرای برتر میان نتایج پژوهش‌هاشون رو ارائه میدن. یه چیزی که حالا تو این دوره ما خیلی دنبالش هستیم مطالعات میان رشته‌ای در حوزه گردشگری سلامته. به هر حال مدیریت، حقوق، معماری، چقدر مکان‌ها و هویتش میتونن سلامت گردشگر رو تاثیر بذارن. سرکار خانم مثلا خیلی وقتا شده شما تو فضاهایی که ما داریم، مخصوصا خونه‌های تاریخی که داریم، گردشگر میره حالش عوض میشه.
واقعا
اون هویت مکان‌های ما، اون غنایی که ما توی معماریمون داریم، توی اصولی که توی معماری خونه‌های سنتیمون استفاده میشه، توی مناطق مختلف هر کدوم باز به یه شکل و در واقع نوع خاصی هستش.
جلست.
از این جهت این موضوع رو این دفعه خیلی دنگ پیگیری می‌کنیم و یکی هم محور در واقع هوش مصنوعیه. خیلی از مقالاتی که برای ما اومده تأثیر AI در توسعه گردشگری سلامتی، که چه کمکی به حوزه پزشکا در حوزه بیمارستانها، مراکز درمانی، مراکز تندرستی، بحث AI هوش مصنوعی، فناوریایی که هست
باید.
چطور میتونه به این بحث تلمدیسین در واقع یکی از حوزه‌هایی که باز AI چقدر میتونه به در واقع به این حوزه
کمک بکنه. بله خیلی هم عالی. الان وضعیت فعلی کشورمون در حوزه گردشگری سلامت چگونه است؟ شما چطور ارزیابی میکنین؟
خب این موضوع رو ما بازارهای خیلی خوبی داریم توی منطقه با توجه به رقیبایی که ایجاد شدن توی چند سال اخیر، ولی هنوز مزیت‌های رقابتی خاص خودمون رو داریم. و خیلی از گردشگرهای مذهبی که ما میان از کشورهای عربی اطراف هستن و نکته جالبیه که اینا فقط برای درمان نمیان، اینا دنبال زیارت هم هستن. یعنی ایران بله. با اون بُعد زیارتی غنی که ما داریم
بله. بله.
و تهران، گردشگر دوست داره بیاد درمان بشه و در کنارش زیارتی هم داشته باشه و اون زیارت اون روح سفرشه که این با اون اعتقاد که من میرم ایران و درمان میشم حتما، چون اونجا امام رضا هست، چون اونجا در واقع حضرت معصومه هست. این در واقع یک خیلی ما بازار خاص و موج خاصی از گردشگری سلامتمون ورودی های در واقع این چنینی هستن.
خیلی هم
خواهیت میکنم. و چیزی که حالا توی گردشگری سلامت ما در واقع مزیت دیگه داریم، جزو 20 مقصد برتر توسط سازمان بین‌المللی مطرح شده ایران و این میتونه با توجه به ظرفیت هایی که ما داریم به عنوان یکی از مهمترین در واقع اهداف توسعه در کنار گردشگری فرهنگیمون، گردشگری زیارتیمون و به شدت هم توی برنامه ها داره دنبال میشه، توی برنامه هایی که بزن از خونه داره و در واقع اهدافی که توی برنامه هفتم اومده به این در واقع خیلی میطلبه که بیشتر به عنوان حالا مثلا حوزه علمی هم ما بهش بپردازیم که مدلاش تبیین بشه و بتونه بیشتر توی صنعت استفاده بشه.
چه دستاوردهای مشخصی از این همایش انتظار داریم؟ مثلا بعضیا هدفشون حالا همایشی که برگزار میکنن اینه که آدم‌ها با هم آشنا بشن، شبکه سازی اتفاق بیفته، طرح‌های مشترک بدن، توافق نامه های امضا بشه، اون وسط یه اتفاق خیلی مهمی به هر حال انتظار دارن که بیفته. انتظار شما از این همایش چیه؟
ما این همایش هم تو دور اول هم، چون من خودم به عنوان حالا کسی که فارغ التحصیل و در واقع الانم توسعه آموزش گردشگری کار میکنم، ضعف اصلی آموزش ما نه توسعه زیرساخت، نه حالا تو اون مورد ها ما مشکلاتی داریم، ولی یکی از مهمترین ضعف های برنامه‌ریزی توسعه گردشگری ما بحث هماهنگی و اون در واقع سازوکارهای اجراییه که ما متاسفانه مثلا خب گردشگری، البته نه این خاص ایران نیست، خیلی از کشورها توی حوزه گردشگری درگیر این مشکل هستن که بین سازمان‌ها و بخش‌های مختلف اون حوزه هماهنگی و در واقع اون سازوکارهای اجرایی به صورت کامل اجرا نمیشه که اینا بتونن متمرکز مثلا رو گردشگری سلامت. خب خیلی از نهادها درگیرن، اینا باید حالا با هم بشینن و این سازوکارها رو جلو ببرن. به خاطر همین تو این همایش ما بیشتر دنبال اینیم که اولا تو دوره اول خب ما بیشتر دنبال دولتی ها و نهادهای مرتبط رفتیم که اونها بیان، نظام پزشکی بود و خیلی در واقع بخشای دیگه وزارتخونه‌ای که خدمتتون گفتم کنار هم بشینن و در کنارش، چون ما همایش رو توی نمایشگاه بین‌المللی برگزار کرده بودیم، بخش خصوصی خیلی حضور فعالی داشت.
بله.
بخش خصوصی بود، اما هم که به عنوان دانشگاه و پژوهشگرایی که توی در واقع همایش شرکت کرده بودن بتونیم این در واقع میزگردهایی داشته باشیم، یه تمام پنل‌هایی که تعریف کرده بودیم حضور این سه تا بخش کنار هم بود، بخش خصوصی، دولتی و در واقع ذینفعای دانشگاهی که توی این حوزه دارن کار میکنن. اینا باید یعنی علاوه بر اون هماهنگی بین بخشی سازمانی، ما با حضور این دو مجموعه کنار هم نیاز داریم. توی این همایش و در واقع همایش دوره قبل ما این هدف رو به جد دنبال کردیم که بتونیم توی این همایش یک در واقع پنلی باشه که هم بخش دولتی ها حضور داشته باشن، هم در واقع که این دوره ما شهرداری رو بیشتر درگیر کردیم، ستاد گردشگری شهرداری تهران و پژوهشگاه تحقیقات راهبردی و خیلی در واقع مراکزی که بتونن به ما توی این حوزه کمک بکنن. خب مثلا اگه بحث گردشگری شهری سلامت، یکی از حوزه‌هایی که ستاد گردشگری دنبال میکنه توسعه در واقع فضاهای گردشگری که مربوط به این مورد توی سطح شهر تهرانه و در واقع ارائه خدمات درمانی به گردشگر، چون تهران خب به هر حال اولین مقصد ورود گردشگرای درمانی هست.
بله بله.
مخصوصاً حالا به لحاظ تندرستی و سلامت و اینا خب شهرهای دیگه ما میتونه برای گردشگرا مقصد باشه، ولی تهران هاب اصلی ما به حساب میاد و به خاطر همین ستاد گردشگری شهرداری تهران تو این حوزه خیلی نقش پررنگی داره. اتفاقی که از هدفهای اصلیمون اینه که خدا شکر که الان بخصان توی همایش اول خیلی محقق شد و توی این همایش هم هدفمون همینه که دوباره این سه حوزه که زینفهای اصلی گردشگری هستن کنار هم قرار بگیرن، تبادل نظر بکنن، پژوهشگرا بیان مدل‌های جدید پژوهششون رو ارائه بدن،
بله.
دولتیا ببینن، الگو بگیرن و از طرفی بخش خصوصی هم همینطور. و چیز دیگه ای که تو این حوزه باز برای ما خیلی مهمه اینه که مطالعات میان بخشی گردشگری رو توسعه بدیم. همونطور که میدونید خب گردشگری میان رشته این ترین رشته علوم انسانی به حساب میاد.
بله.
محدود به گردشگری در واقع بحث علوم انسانی هم حتی نیستش، حتی با خیلی از رشته‌های فنی، رشته پزشکی همینطور که تو این همایش عنوانش هست مرتبطه. وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن در واقع پژوهشگرا و اساتید از رشته‌های مختلف، خب این خیلی کمک میکنه به توسعه مرزهای دانشی این رشته.
همینطوره.
ما در واقع با حقوق حتی ما مقالات خیلی خوب دوره حقوقی داشتیم، بحث حقوق گردشگری سلامت چطور باید باشه، خدای نکرده مریضی که میاد ایران درمان بشه اگه از بین بره فوت بکنه، خب مسائل حقوقی
چه اتفاقی
میفته، تبعاتی که برای کشور، خب به هر حال باید چه مسیری باید طی بشه که مثلا حالا اون فرد به کشورش منتقل بشه. البته اینا همه سازوکاراش هست، ولی خب در قالب مقالات و اون حالا موردی که استادیاس بهتر بهش پرداخته شده.
یعنی هنوز این مسائلی که شما میفرمایید اجرایی نشده صرفا؟
چرا نه، این موضوع بحث حقوقی و بله خدمت رو گفتم هسته، چون خب برای خیلی بحث مهمیه.
آره،
ولی خب مثلا حالا اگر نقطه ضعفی توی مراحل اجرایش باشه اونا رو بشه پژوهشگرا میان بهش میپردازن و این میتونه خیلی کمک بکنه بالاخره راهکارهایی که ارائه میشه، چالشایی که وجود داره.
بله، یکی از مسائلی که هست اینه که گردشگری سلامت در حوزه بین الملل هم به هر حال مطرحه و با توجه به اینکه یک رقابتی در منطقه ما وجود داره با توجه به کشورهای همسایه مثل ترکیه، امارات، هند، ایران ما چه مزیت‌هایی داره و چطور میتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه و حفظ بکنه؟
ایران خب به هر حال کشوری که حالا با غنای فرهنگی و شخصیتایی که ما داریم، من حالا پیشنهاداتی که معمولا توی جلسات ارائه میدیم اینه که ما بیام یه خورده رو برندسازیمون کار بکنیم. ما شخصیت بوعلی سینا رو که شخصیت جهانیه، کتابش هنوزم توی مراکز آره. مهمه درمانی دنیا در واقع آموزش داده میشه. خیلی خوشبختانه این اقدام تقریبا توی خرداد ماه گذشته انجام شده، یعنی اکو بحث گردشگری سلامت رو در واقع محوریت شهر همدان برگزار کرد و خیلی رویداد مهمی بود که از همه کشورهای دنیا و وزارت خانه این برنامه تدارک دیده بود، اومدن و کشورهای عضو اکو و توی در واقع شهر همدان در واقع اونجایی که آرامگاه بوعلی سینا هستش اون همایش گردشگری سلامت با محوریت ایشون انجام شد.
بله.
خب این خیلی کمک میکنه که ما در واقع حتما خب خیلی ظرفیت این شخص توی تاریخ ما خیلی بیشتر از اینه که حالا در قالب یه همایش فقط بهشون پرداخته
بشه.
بهتره که بیشتر روی برندسازی و اون تصویر و ایمیجی که در واقع میتونه کمک بکنه به توسعه گردشگری سلامت از این شخصیت استفاده و بهره برد. و از طرفی هم بحثای پزشکان حاضر ما، مزیت دیدهیه که ما داریم و توی کشورهای منطقه متأسفانه خب حالا خیلی حالا عمان مخصوصا به طور مشخص توی سالهای اخیر خیلی در واقع پزشکای ما اونجا مهاجرت کردن
متاسفانه. بله
بله، خب حالا اینا جذابیت‌های مهاجرتی که ایجاد شده و متاسفانه این اتفاق افتاده و خیلی از ظرفیت‌های پزشکی ما از این طریق در واقع کاهش پیدا کرده به جهت نیروی انسانی، ولی خب باز ما هنوز هم به لحاظ نیروی انسانی هم به جهت در واقع اون مراکز درمانی که داریم حالا در حال توسعه هستن و از طرفی هم ما به سمت مراکز تندرستی هم اگر در واقع با توجه به اقلیم و اکوسیستم ها و در واقع اون مناظر طبیعی مختلفی که داریم اگر حرکت بکنیم و توسعه بدیم که البته باز هم اتفاقای خوبی توی سالهای اخیر افتاده، خیلی میتونه کمک بکنه که باز اون جایگاه اول توی منطقه بین کشور رو پیدا بکنیم، چون همینطور که خدمتون گفتم به لحاظ منابع انسانی، به لحاظ ظرفیت‌های طبیعی، به لحاظ در واقع اون مراکز زیر ساختایی که لازمه برای توسعه این نوع گردشگری.
بله.
ظرفیت ها هست و باید ارتقا پیدا کنه، مدیریت بهتری انجام بشه، بازاریابی و برندسازی سرکار خانمی که از ضعف‌های ما توی همه حوزه گردشگری.
بله.
ما توی برندسازی ما حتی برند هم ایجاد میکنیم بازم نمیتونیم درست پرزنت.
چرا؟ واقعا چرا این نقطه ضعف ما؟
نمیدونم، بحث فرهنگیه که ما همیشه خودمونو مثلا درخت بچه پربارتر
آره افتاده تر خیلی اهل شعاف یا اصطلاحا